بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 253 صفحه 20 فرآیت دلت علا وجوب انفاق بعض ما یکتسب و ما یخرج من الاصل و کون المخرج من الطیب. بحث در آیه 267 سوره بقره داشتیم که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. بعد از اینکه آیه تفسیر شد وارد مباحث فقهی شدیم و یک احتمال رو طرح کردیم. حالا میخوام نتیجه اون احتمال رو ذکر بکنیم، بعدم به احتمال دوم بپردازیم. نتیجه که از احتمال اول میگیریم این است که آیه به دو چیز امر میکنه، یکی به انفاق بعض مکتسبات و بعض مؤخرجنا لکم من الارض، یعنی اون چرا که کسب کردید بعضیش رو از مالتون انفاق کنید و اون چرا که ما برای شما از زمین اخراج کردیم بعضی اون رو هم انفاق کنید. از خوش میکند به انفاق این دو امر، اون هم نه همشون بلکه بعضیشون، یکی انفاق بعض مکتسبات، یکی انفاق بعض ما یخرج من الارض. این مطلب اول. مطلب دومی که آیه بهش دستور میده اینه که باید مخرج از طیب باشه، یعنی اونی که ما اخراج میکنیم نباید حرام باشد یا ردی باشد، بلکه باید حلال باشد و جید باشد. این دو استفاده رو ما از آیه میبریم بنابراین احتمال اول، یکی وجوب انفاق، یکی وجوب کون منفق یعنی انفاق شده از حلال یا از طیب. بعد از اینکه مرحوم محقق این احتمال اول رو خلاصه می کنند در این بیانی که عرض کردم، می پردازند به ذکر احتمال دوم که اون وقتی رسیدیم عرض می کنم. صفحه 253 هستیم، صفحه 20 فل آیه فای تفریعه، چون میخواد خلاصه گیری کنه از این احتمالی که ذکر شد. می فرماید فل آیه دلت بر دو چیز، یک وجوب انفاق بعض ما یکتسب و ما یخرج من الارض. و ما یخرج من الارض رو عطف بر بعض نگیرید، عطف بر ما یکتسب بگیرید که بعض برش داخل بشه، یعنی واجب از انفاق کنید بعضی از مکتسباتتون رو و بعضی از چیزهایی که یخرج من الارض رو. دوم و کون المخرج من الطیب، این و کون المخرج من الطیب رو تفسیر بر انفاق، یعنی واجب از انفاق و واجب از کون المخرج من الطیب. مخرج باید از طیب باشد، یعنی اونی که ما انفاق میکنیم و طیب باشه، حرام نباشه، ردی نباشه. احتمال اول با این خلاصه گیری تموم میشه. بعد میفهمد و یحتمل از پس بر اون فیحتمل قبل که داشتیم فظاهرها وجوب و انفاق طیب بالمعنی المتقدم، بعد داشتیم فیحتمل ان یکون اشارتن تا آخر. حالا این و یحتمل از بر اون یحتمل قبل و عدد اونه، یعنی احتمال دومه که ما میخوام شروع کنیم. در احتمال اول ما مخرج رو تعیین کردیم، گفتیم طیبات ما کسبتم است یک، ما اخرجنا لکم من الارض دو. این مخرج یعنی زکات یا خمس از این اخراج میشه، معین کردیم که مخرج این دوتاست. در احتمال دوم نمیدیم آیا اشاره داره به وجوب این دوتا، به وجوب زکات از این دوتا، میگیم آیا اشاره داره به وجوب زکات علا سبیل اجمال، یعنی معین نمی کنه در این دوتا، میگه زکات بدید این دوتا رو به عنوان نمونه ذکر کنه. اگر این رو بگیم آیه اصل زکات رو بیان میکنه، نه مورد زکات رو. در نتیجه کسی میتواند بگوید اگر تجارت هم کردی باید زکاتش رو بدی. زکات اختصاص به نقدین و مکتسبات نداره. در تجارت هم بود، در چیزهای دیگه بود، زکات عامه. چه آیه میگه زکات بدی. اگر میگه بعض مکتسبات یا بعض مؤخرات، این بنوان نمونه درستش میشه، نه بنوان کلی. علل اجمال داره زکات رو فکر میکنه. در احتمال اولی اجمال رو قبول نشدیم، گفتیم آیه همه چی رو تعیین میکنه. وجوب زکات هست، موعد زکات رو تعیین میکنه، خوش رو تعیین میکنه، همه چی معینه، هیچ اجمالی نیست. ولی در این دومی میگیم که آیه وجوب زکات رو بیان میکنه علی سبیل الاجمال، یعنی این تعیین هایی که کرده اینا واقعا مراد نیست، مراد نیست که اینا معین باشن، اینا به عنوان نمونه ذکر شده. یعنی خواسته بفرماد که زکات باید بدیم، دوتا مورد ذکر کرده برای مورد زکات، معین نشد بودن این دوتا. خب اگه اینطور باشه آیه اشعار دارد به اینکه زکات تجارت هم باشه، هنو کسب نباشه تجارت هم باشه کافی. چرا بچه تجارت رو باید در اینجا جوری معنا کنیم که کسب رو شامل نشه. بنده آیه ماشستان هم گفته، ولی ایشون این احتمال قبول نمی کنه. میگن اصل که براءت با این احتمال مخالفه، زیرا که ما یقین داریم نسبت به مکتسبات و ما اخرجنا لکم من الارض، که همون پنجشیشه که گفته شده، ذمه‌مون مشغول، یعنی نقدین، غلات اربعه، انعام ثلاثه، نسبت به اینها ذمه‌مون مشغول اگه بعد نصاب برسن. این یقین داریم. در مازاد بر این متعقل شک داریم که واجب است بر ما زکات کردن یا نه، سابقه وجوب هم نداشته، اشتغال زمین یقینی نبوده که ما بگیم حالا برایت زمین باید یقینی باشه. در چنین حالتی چون شک اون شکی بد نیست، برایت جاری میکنیم، برایت جاری میکنیم و میگیم اون مشکوک ها هیچ کدومشون واجب زکات نیستن. از پس مخالف هست با این که زکات در همه اموال باشن، در مقدار متأخرش هست، در مازاد و متأخر شک داریم، برای اجاره میکنیم. یه بیان که از اصل استفاده میکنیم، بیان یه روایتی که نقل میکنند، اون روایت میفرماد که نفی میکند که زکات در تجارت واجب باشد. اون روایت هم میخونیم که از رو خونده میشه که عثمان میگه در تجارت هم باید زکات باشه و حضرت عبیزر میگه نه لازم نیست باشه. بعد چیلی را گوش به قمر حق و عبیزر داده میشه که زکات در تجارت نیست. اون اصل بود که زکات رو نفی میکرد، این روایت رو که زکات رو نفی میکنه، پس احتمالی که مستلزم این بود که زکات در مال و تجارت هم باشه احتمال درستی نیست، هم با اصل مخالف هم با این روایت نیست. این احتمال دوم پس مورد تایید مرحوم مرحوم قرار نمیگیره. احتمال سومی هم هست که اون هم انشاءالله وقتی رسیدیم از سر و یحتمل ان یکون المقصود منه. کسب رو تطبیق کردیم و مکتسب رو تطبیق کردیم بر نقدین و انعام ثلاثه. از آیه در نیوردیم ولی اینطوری تطبیق کرد، معین شده بود، آیه رو گفتیم معین، من این رو میفهمانم، اما حالا میخوام تعیین رو برداریم به ظاهر آیه عمل کنیم، به ظاهر آیه عمل کنیم. علی سبیل الاجمال آیه زکات رو واجب کرده و این دو تا جمله هم برای تعیین نیامده، یا بگید دو تا جمله برای تعیین نیامده، یا بگید ما کسبتم تعیین نمی شود، تطبیق نمی شود در اون دو تایی که گفتید. یعنی میتونید علی سبیل الاجمال رو مربوط کنید به ما کسبتم، طیبات ما کسبتم زکات داره، ما کسبتم چه نقدین و انعام باشد چه چیزی دیگه باشد، چه اجمال رو به کل آیه مرتبط نکنید، اجماع رو به ماشخصه مرتبط کنیم، که اون اگر باشه دیگه احتیاج نداره که کسب و با تجارت متفاوت ببینیم. اول گفتیم ماشخصتون تطریق می شود در این دوتا، یعنی نقدین و انعام ثلاثه، حالا میگیم نه تطریق نمیشه. شه علا سبیل الاجماع گفته شده که ماشخصتون زکات دارید، بدونیم که تعیینش کنیم، بدونیم که تطریقش کنیم، وقت کل تجارت رو شامل میشه دیگه، لازم نیست کسب و با تجارت متفاوت ببینیم. اینطور هم میتونید علا سبیل الاجماع که در امارت مرحوم مرزاق آمده نمیکنه. اگه احتمال که مقصود از این آیه وجوب زکات و خمس باشد علل اجماع، اگر اینطور باشه فیوش ارو این آیه یا ظاهر این آیه به وجوب زکات و تجارت ایزن، یعنی علاوه بر این که از ما اخرجنا از مکتسبات باید زکات بدید، از تجارت هم باید زکات بدید. از شدن باید تصرف کنیم، تجارت رو با کسب فرق بزنیم، اما توضیح ندارم که این تصرف چیه. تصرف میشه می کنیم اینه، طیبات ما کسبتون رو گفتیم، یعنی طیبات مکتسب، اما تجارت رو میگیم ما یو تجربه. ما وقتی تجارت میکنیم با پولی اقدام میکنیم و جنسی میخریم، این پولی که ما میخوام تجارت کنیم این دیگه مکتسب نیست، اگر یه قبلا مکتسب بوده مثلا زکاتش پرداخته شده، حالا میخوام باش تجارت کنیم، اونی که میخریم میشه مکتسب، خود این مال میشه مال تجربه، حالا در این مال هم زکاته. ممکنه اینطوری بود که از عبارت حدیث هم اینطور برمیاد که تجارت رو همون مایو تجربه میگیره. مایو تجربه اون چیزیست که ما در عوض مکتسبمون پرداخت میکنیم، که گاهی ممکنه پولی باشه، گاهی ممکنه مال دیگه باشه، میشه مایو تجربه. وقت تصرفی که میکنیم و الا فرقی بین اون چه که از تجارت به دست میاد یا اون چه که از کسب به دست میاد نیست، هر دو مکتسب هستند. این که ما فرق میذاریم اینطوری فرق میذاریم، مکتسب یعنی اون مالی که ما به دست میاریم، مایه تجربه یعنی اون مالی که میدیم در مقابلش مالی به دست میاریم. خیال شده به وجوب زکات تجارت ایزن. بعد مرحوم محقق میفهمد لکنها غیر ظاهرتن، یعنی لکن این آیه ظاهر در این مطلب نیست، ولعصر و خبر و عویزر ینفیانهی، یعنی اصل براءت و خبر ابیذر که میخونیم هر دو نفی میکنند این وجوب زکات تجارت رو. ضمیر ینفیانهی رو برمیگردونیم به وجوب زکات تجارت. ینفیانهی پنج شش خط بعد میاد، این روایت رو بین مبتدا و خبر مرحوم معدود فاصله میکنه. والاصل و خبر و ابیذر این مبتداست، ینفیانهی که حدود 6 خط بعد میاد خبره، وقت وسط مبتدا و خبرشون روایت رو ذکر کرده، همون روایت و خبر عویزه رو وسط مبتدا و خبر ذکر کرده. ضمیر ینفیانهی عرض کردم به وجوب زکات و تجارت برمیگرده، و اما ضمیر لکنه ها رو به آیه برگرد میدن، چون معنی بود اگه لکنه ها بود اینم به وجوب زکات و تجارت برمیگرده، چون مهندس بود گفتیم آیه ظاهر در چنین وجوبی نیست، اگر مذکر بود میگفتیم این وجوب ظاهر از آیه نیست، هر دو جور معنا میشه، اما چون مهندس اینطوری معنا کرد. حالا روایت و خبر عویزه رو توجه کنید، خوبا مهربا و زراره در روایت صحیح که اینطور گفت قال کن تو قایدن این در عبی جعفر علیه السلام و لیسه این دهو غیر و ابن عبی جعفر علیه السلام، فقال ف پدر و پسر یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام نشسته بودند و زراره میگه من در اینجا حضور داشتم. فقال یا زراره، امام باقر فرمودند ان ابا ذر و عثمان تنازا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این دو تا در یه مسئله با هم نزاع کردن که اینطور بود مسئله شون. قال عثمان کل مال من ذهب او فضه یدار و یعمل به لیتجربه ففیه زکات. هر مالی چه ذهب باشد چه فضه باشد فقط مالی باشد که دست به دست می شود، یدار و دورن دارد، یعنی قابل تجارت. یه مالی هست برای زینت به کار میره، یا مثلا فرض کنید برای حفظ به کار میره، نه اینکه دوران داشته باشه در بین مردم دست به دست داده بشه و مال و تجارت به حساب بیاد. طلا این که نیمه، طلا اگر مسکوک باشه دوران داره، اگر مسکوک نباشه برای زینته یا برای حفظ کردنه، نه برای استفاده کردن و دست به دست دادن و تجارت کردن. هر مالی که ذهب باشد یا فضه باشد که یدار یعنی دوران داره در بین مردم و یعملو به درش تصرف می شود لیت تجربه تا مورد تجارت قرار بگیره، یعنی وسیله خرید کالا بشه، ففیه زکات ازا حال علیه الهول، یعنی اگر یک سال برش بگذره، حال علیه الهول یعنی یک سال برش بگذره اون وقت دقای زکات می فیه. این حرف عثمان بود. فقال ابوذر، ابوذر گفت اما ما یه تجربه او دیره و عمله به، اونی که مورد تجارت قرار میگیره به وسیلش تجارت میشود، او دیره و عمله به یا اینکه دوران دارد و درش تصرف میشود برای تجارت، فلیسه فیه زکاتون، زکات درش نیست. انما زکات در همون مال هست اگر مال رکاز باشد یا گنج باشد که در تحت زمین نهاده شده. رکاز یعنی مخفی، گنج هم همینه، رکاز و گنج به ظاهر هر دو مخفی هست، اما رکاز رو گفتن همون مخفی معمولی، گنج هم اونیست که اطلاق جنج روش بشه، که حالا ممکنه مثلا حتی در یه جای مخصوصی هم مخفی نباشه. البته رکاز و کنز از می کنم ظاهرا خیلی به هم نزدیک هم، چون رکاز یعنی پول مخفی شده. از زکات در هر مال و تجاره نیست، مال و تجاره ای که جزء دفینه ها و گنج ها باشد اونها هستن که زکات دارن. فاذا حال علیه الهول، اگر یک سال بر این رکاز و کنز گذشت و بیه زکات. خب بینشون این مسئله اختلافی شد. فاحتسم فی ذلک الی رسول الله، یعنی حضرت و داور این مسئله قرار دادن که ایشون در این مسئله حکم کنند و اینها بپذیرند، یعنی اختصامشون رو و انتظارشون رو به پیش رسول الله صلی الله علیه و آله بردن. اختصامی رو که پیزاره در این مسئله داشتن، نزایی رو که در این مسئله داشتن پیش پیغمبر بردن و اونجا طرح کردن. قال حضرت باقر فرمودن که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن القول ما قاله ابوذر، حرف همونز که ابوذر گفته. الخبر یونفیانهی، این یونفیانهی از کردم خبر اون و الاصل و خبر و عویزه، اصل و خبر عویزه نفع میکنن این دو به زکات تجارت رو. پس این احتمال دومی که ما ذکر کردیم با اصل اولا و با خبر عویزه سانی هم نمیسیم. و کون المراده هو و رجحان المطلق، این عطف بر ان یکون المقصود و منها وجوبه. این در احتمال دوم اینطور گفتیم یحتمل ان یکون المقصود منها وجوب و زکات و کون المراد هو بر رجحان مطلق، و یحتمل ان یکون المراد هو خب از روزها نمی‌ماستن. این احتمال سوم در مقابل هر دو احتمال قبلی، چون هر دو احتمال وجوب رو استفاده می‌بردن، منطقه یکی وجوب رو علا سبیل اجمال، یکی دیگه علا سبیل اجمال رو نمی کنه. اما این احتمال سوم اصلا روشان رو میخواد از آیه استفاده کنه، که آیه میفرماد راجع هست دادن انفاق، راجع هست. راجعه یعنی در بعضی موارد مستحب، در بعضی موارد واجب. وقت تفصیل از خدا آیه استفاده نمیشه، آیه هم رجحان زکات رو هم رجحان صدقات مستحب رو هر دو رو ذکر میکنه. وقت رجحان زکات میشود وجود، رجحان صدقات معمولی میشود استحباب. پس آیه ناظر است به مطلق رجحان، نه وجود تنها، چنانچه دو احتمال قبل گفته شد، چنانچه در دو احتمال قبل گفته شد. وقت ما در احتمال اول گفتیم که مخرج باید از کسب حلال باشد یا از ما اخرجنا لکم من الارض باشه. این احتمال سوم میگه این که مخرج از کسب باشد مستحبه، این هم واجب. پس توجه میکنید، اولا اصل وجوب انفاق رو منکر میشه این احتمال دهنده و رجحان رو از آیه استفاده میکنه. ثانیاً این که مخرج مقتصد باشه میگه این امر مستحبه، یعنی انفقو من طیبات ما کسبتم، این امر رو امر استحبابی میگیره. ایشو میفهمد این خلاف ظاهره، ظاهر آیه نیست که رجحان استفاده شود، بلکه ظاهر آیه این که وجوب استفاده شد، چون امره و امر دلالت بر وجوب میکنه. و کون المراد یعنی یحتمل که مراد هوت رجحان المطلق باشد، وقت در این صورت فیشمل و ظاهر آیه یشمل و هم واجب رو یعنی انفاق واجب رو که زکات خمسه، هم مستحب رو یعنی انفاق مستحب رو. بعد و کونو حتی و این کونو دیگه است، کونو اوله، یعنی به احتمال هم دنباله احتمال میگیم و احتمال داده میشود که مخرج ملن کس استحبابی باشد و یختمد این که مخرج ملن کس استحبابی باشد. کذا قیلن بعضی این چه میگفتن، ایشون میگید فرماد وقتی یه بودون، این احتمال سبامو قبولی میکن چون خلاف بزن. این عبارت رو من خوب معنی نکردم، عبارت کل المخرج من الکس استحبابه، من الکس خبر کونه، کون المخرج من الکس استحبابه، من الکس خبر کونه، یعنی این که مخرج از کس باشد این استحبابی است، یعنی احتمال دارد که بگوییم مخرج از کسب است استحبابند. آخه گفتیم مخرج یعنی اون مقدار مالی که زکاتی که خارج میشه، میتونه از کسب باشه، میتونه از مخرج نلکم من الارض باشه، میتونه حتی از تجارت باشه. الان احتمال داده می شود که مخرج از کسب باشه استحباب. کذا قیله، بعضی مرحوم محقق می فهمد این چنین گفته شده ولی و فیه بودون تو خلاف ظاهره. از سادسه آیه سومی که در این باب باید ذکر شد، این بابی که ما الان وارد شده بودیم باب قبض زکات بود و تسلیم زکات به مستحق بود. اولین آیه که ذکر کردیم خود من انواره این صدقتن بود که قبض زکات رو افاده میشه. دومین آیه مصرف زکات در بله خود زکات رو که باید چی باشد از کجا اخراج بشه گفته بود. این آیه سوم داره مصرف زکات رو بیان میکنه. فآت زلغور و حقه و المسکینه و ابن السبیل. به زلغور و حقش رو بده، به مسکینه و ابن السبیل هم حقشون رو بده. این آیه رو چند جور معنا میکنه. اولین معنا اینه که اعطی حق هاولای، حق این ستا رو بده، حق زلغور و رو بده، حق مسکینه بده، حق ابن السبیل هم. اون وقت وارد این بحث میشن که حق زرگوروا چیست؟ حق مسکین ابن سبیل چیست؟ حق زرگوروا رو میگن صله رحم است، چه با نفس چه با مال. صله رحم با نفس انواعی داره. یکی مثلا رفتن به ملاقات طرف، رفتن به ملاقات طرف این صله رحم. اما خودمون داریم صله رحم میکنیم، چیزی روش نمیدیم. گاهی هم نه سله رحم میکنیم به دادن مال، خودمون ملاقاتش نمیدیم، گرفتار مالی براش میفرستیم که گرفتاری شر بشه، از باب سله رحم. پس سله رحم گاهی با نفسه، گاهی با مال. این حق زرگوربا. حق مسکین ابن سبیل هم میفرمایند که احتمال داره زکات باشه. پس آیه به این مناسبت اشاره به زکات میکنه و با هم به همین مناسبت در اینجا زکیشتون آت زلغور با حقه او که معلوم سله رحم کن با او و آت مسکین و ابن سبیل را حقشون را یعنی بهشون از زکات بفرستن. این احتمال اول بود در معنایی که از این آیه شده ای آت حقه ها اولای. این کل مفهوم آیه است که به این جمله مختصر بیان شد. بعد می فرماد حق و زل قربا مبتداست، سلت و رحم خبرشون. دو خط بعد می فرماد و حق و المسکین و ابن السبیل مبتداست، یحتمل ان یکون زکات خبرشون. اون و حق و المسکین و ابن السبیل و ابن السبیل عطب از این حق و زل قرباست. اول میگه حق این ستا رو بده، بعد میگه حق اولیشون که زل قرباست این است، حق دومی و سومی یعنی مسکین ابن سبیل هم این هست. پس حق عرصه رو داده، حق را داره تعیین میکنه که چیست. حق زلگربا سله رحم است، سله رحمی که با خود انسان انجام شود یا با مال انسان انجام شود. علل وجه الذی یمکن و یلی، حد سله رحم چقدر. این خیلی جمله مهمیه. خب خیلی سوال میشه سله رحم حدش چقدر. ما میدونیم سله رحم بر ما واجب، ولی نمیدونیم حدش چقدر. میفرماید بر وجهی که یمکن از جانب پردازنده حق و یلیق از جانب گیرنده حق. پردازنده هم به هر مقدار که برش ممکنه، گیرنده هم به هر مقدار که برش لایقه. یعنی جانب هر دو باید رعایت بشه. یه وقت گیرنده مثلا برادر آدم، یه وقت گیرنده قوم خویش بسیار دور، خب معلومه لیاقت فرق میکنه. در جانب عطا کننده حق هم اینطوری، یه وقت یه آدم پولداریه براش سله رحمی که این مقدار قیمت داشته باشه خیلی مهم نیست، یکی دیگه اون مقدار قیمت رو نمیتونه بپردازه. خب پس هم معطی حق باید به قدرت خودش توجه کنه و هم این موکی هم و زیاغت اون کسی رو که عقص میکنه ملاحظه کنه. وقتی هر دو رو ملاحظه کرد مقدار و حد سلره این تقییم میشه. علال بچه لذی یمکن از جانب موکی و یلیق و به لحاظ آخیز و یختمل به صورت جمله متریزه است. حق زلغربا رو داشتیم تقییم میکردیم، گفتیم حق زلغربا سل رحمه، حالا احتمال بدیم حق ذوالقربا چیز دیگه هم باشه، حق ذوالقربا نفقه است، ولی اختصاص داده شده ذوالقربا در صورتی که حقش عبارت از نفقه باشه، اختصاص داده شده به ابوین و اولاد، چون نفقه بر اینها و نفقه اینها و شخص واجبه، شخص باید نفقه اولادشو بده و نفقه ابوینشو بده. پس مراد از رحم در اینجا یا ذوالقربا، مراد از ذوالقربا در اینجا ابوین است و اولاد، وقت مراد از حق هم این نفقه ایست که واجب است به اولاد و ابوین داده شدن. این هم یک احتمالی که مراد از حق ذوالقربا صله رحم نباشه، مراد از حق ذوالقربا همین وجوب نفقه باشه. و یختمن که حق ذوالقربا وجوب نفقه اقارب باشه. خب اقارب که نفقه شون واجب نیست، اختصاصاً فقط دو گروه هست که نفقه شون بر شخص واجبه، یکی اولاد یکی ابوین. می‌فرماید این تخصیص از آیه استفاده نمیشه، از روایت استفاده میشه و تخصیص ها به ابوین و اولاد لاجماع الاصحاب اخباره، تخصیص ها مبتداست لاجماع الاصحاب اخباره خبرش، یعنی با از آیه در میاد وجوب انفاق اقاره، یعنی وجوب نفقه دادن به اقاره، ولی اقاره در روایات و اجماع تخصیص خودم به ابوین و اولاد. وقت معنای آیه با توجه به این تخصیص این میشود که واجب است عطا کردن نفقه به اقارب که عبارتند از ابوین و اولاد، که توجه به این با صله رحم فرقه. اول تفسیر کردیم حق ذوالقربا رو به صله رحم، بار دوم تفسیر کردیم به نفقه ای که به رحم داده میشود و رحم را مختص کردیم به ابوین و اولاد. حالا بعد از اینکه این احتمال رو در ذیل حق ذوالقربا نرد کردیم، می‌پردازیم به بیان حق مسکین. و حق کل مسکین و ابن سبیل یحتمل ان یکون از زکات، حق مسکین و ابن سبیل یه صله رحم نیست، بلکه احتمال دارد که همون زکات باشد. و ما یلیق ان یرا المسکین و ابن سبیل، ابن سبیل و آنچه که سزاوار است که به توسط اون چیز حال مسکین در ابن سبیل ملاحظه شود. این و ما یلیق بحث بر زکاته، حد عبارت از زکاته و اون چیزی که به توسط اون چیز حد حال مسکین در نسبی رعایت می شود و اون مسکین در نسبی هم لایق اون نوع رعایت هستند. یعنی که این زکات ممکنه برای بعضی ها کفاف نده، این آدم شأنش خیلی بالاست، زکات کفافش نمیگه، رفت آمد که خونش مثلا زیاده، خب این مایلی قبه حالی هم بهش بدی، فقط به زکات اکتفا نکنی. پس احتمال دارد که حق ابن سبیل مسکین زکات باشد به علاوه مایلی و انگیرا المسکین ابن سبیل. این قول اول بود در تفسیر آیه، که تفسیر آیه این شد احت حق هاولان، بعد هم بیان کردیم که حق آن داریم. در تفسیر قول دوم ذوالقربا عبارت می شوند از ذوالقربای پیغمبر تنها، و این دستور پیغمبر است که شما باید حق ذوالقربا رو بدید، دیگه به بقیه کار ندارید. در روایتی آمده که به محضی که این آیه آمد پیغمبر توجه رو به حضرت فاطمه دادن، یعنی ذوالقربا تفسیر شد بر حضرت فاطمه نه بر مطلق قوم خویشا و رحیم های ذوالارحام که شامل دیگران هم بشه، بلکه فقط ذوالقربای پیغمبر. و حضرت این حق و این فضلش هم به ایشون واگذار کرد. نقیل معنا غفرت یا محمد صلی الله علیه و سلم، این فاعل عطه رو ظاهر کرده تا اختصاص رو بفهمونه که آیه اختصاص رو پیغمبره. عطه حقوق از ذوی قرابته، الّتی جعل الله لهم اون حقوقی که خداوند بر اونها قرار داده. من الاخماس، من الاخماس رو میتونید بیان بگیرید برای حقوق، میتونید هم متعلق بگیرید به عطه و منش رو نفیه بگیرید. عطا کن حقوق رو که اون حقوق عبارت هم از اخماس، یا عطا کن حقوق ذوی قرابتت رو از اخماس، از اون اخماس بهشون حقشون رو بدید، که در معنی اول می میشه بیانیه، در معنی دوم میشه نشیه. بعد شاهدی بر این قول دوم میخواد ذکر بشه که بعد از اینکه این آیزه آنکه نازل شد، پیغمبر حق ذوی القربی رو رعایت کردن و فرش رو به حضرت فاطمه که یکی از ذوی القربی بود عطا کردن. رب و ابو سعید و غیر ابو سعید که چون نازل شد این آیه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عطا کرد فاطمه علیه السلام فدک رو و سلمه الیها، تسلیم کرد فدک رو به ایشون، سلمه الیها رو میاره تا بفهماند که عطا کردن به حضرت فاطمه عطایی نبود که پیغمبر اختیار فدک رو در اختیار خودش نگه داره، برای خودش نگه داره، عطایی بود که کاملا به حضرت فاطمه واگذار شد و اختیار فدک هم قصد خود حضرت فاطمه بود. و خوبن مریم ابی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام. قول دوم در تفسیر آیه حرام شد. پس قول اول این بود که حق این ستا رو بده، قول دوم این بود که حق قوم کشای خودن و مسکین سبیل بده. قول سوم رو که باید بعدا بخونیم اینه که این خطاب در آیه اگرچه به پیغمبر است، ولی ظاهرش عام است. بنابراین خطاب این است که هر کسی به زبان قربای خودش حقش را بدهد، به رسیم های مسلیل هم بدهد. این قول سومه که با قول دوم فرق میکنه، چون قول دوم و همچنین ظاهرا قول اول زبان قربا رو، بله قول اول زبان قربا رو نصلاح دید، قول دوم زبان قربا رو مخصوص زبان قربای پیغمبر قرار داد، حالا قول سوم مخالفت میکنه، میگه خطاب اختصاص پیغمبر نداره، مربوط به پیغمبر و مسخب این هر دو هست، پس آت زرگربا مربوط به قرابت یا خیشاوندان هست، ولی نه این که مطلق خیشاوندان، بلکه خیشاوند خود پیغمبر. این قول دوم و قول سوم میگه مطلق خیشاوندان که اینشالله اختصاص هست.